أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که احرام جزء عمره و یا حج هست و یا شرطه، مثل وضوء که شرط نمازه. مشهور قائلن که احرام جزئه، ولیکن صاحب کشف اللسان شرط میدونه. در منطقه اصولم در یک بحث اختیار کردن شرط بودن آن را، ولی در بعدها در بحث‌های بعد حدود کردن و اختیار کردن جزء بودن آن. ما وجوهی رو ذکر می‌خواستیم بکنیم بر تأیید نظر مشهور که احرام جزءه. قبل از این که این وجوه رو عرض کنیم، ثمراتی که برای این بحث مطرح میشه اشارتاً عرض کنم. یک ثمره اینه که گفته میشه همونطور که در وجوه تعیین غایت الوجوه لازم نیست، وجوه میگیرم، حالا یا نماز بخونم یا قرآن بخونم. در احرامم تعیین غایت الاحرام لازم نیست که حج به جا می آورم یا عمره به جا می آورم. این یک ثمره. ثمره دوم اینه که اگر کسی محرم شد ولیکن اعمال نسک رو انجام نداد، مثلا اعمال عمره تمتع رو انجام نداد، ظهر روز عرفه شد، میگن آقا تو عمره تمتع رو انجام دادی؟ میگه نه، عمره تمتع رو انجام ندادم. طبق نظر کسانی که میگن الاحرام و جز اون، مثل آی خویی، آی سیستانی، اینها میگن نتیجهش اینه که بطل احرام. مثل کسی که بگه الله اکبر اینقدر معطل بکنه که آفتاب در الله اکبر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شروع کنه دعا خوندن، اینقدر طول بده که ما بینه آفتاب اومد بالا سرش، نماز باطله دیگه. تکبیرت الاحرام گفتی اما انجام ندادی نماز را، تکمیل نکردی الا ان خرج الوقت، بطلت صلات. اصلا آلخویی می فرماد کشف میشه اون تکبیرت الاحرام جزء صحیح نبوده، چون جزء صحیحی که عمل دارد اون جزئی است که مقید است به لحوق سایر اجزا، مرکب ارتباطی، هر جزءش مقید است به وجود سایر اجزا. و لذا اگر سایر اجزا نیامد، معلوم میشه اون جز هم مأمورون به نبوده. اگر شما تلبیه گفتید، محرم شدید برای عمره تمتع مثلا، اما انجام ندادید اعمال عمره تمتع را تا ظهر روز عرفه شد، فلم یتحقق سائر اجزاء العمره، اون تلبیه شما معلوم میشه تلبیه واجد شرائط نبوده، تلبیهی که یلحقها سائر الاجزا نبوده و لذا متعلق امر نبوده. وقتی متعلق امر نبوده اصلا شما محرم نشدی. دخول در احرام سببش تلبیهی است که مأمور بها هست و این تلبیه که مأمور بها نبود، چون جزء مرکب ارتباطی موقعی مأمور به است که سائر اجزا لاحق بشود را. اما مشهور استثناءً با اینکه قائل به جزئیتن، در احرام حکم شرطیت رو اینجا بار کردن، گفتن لم یبطل احرام و وجب علیه خروج از احرام به عمره مفرده. عمره تمتع باطل شد اما احرام باطل نمی شود. یا مثلا کسی محرم شد برای حج، اعمال حج رو به جا نیاورد تا ماه ذی‌الحجه تمام شد، فسد حجو. اما مشهور میگن لا یفسد احرامه، خلافاً سید الخویی و سیستانی که طبق همون مبنای جزء مرکب ارتباطی میگن انکشف بطلان و احرامه. خب گفته میشه که این مسلک مشهور موافق با شرط بودن احرامه، مثل وضوعی که بعدش نماز نخونیم، خب وضوع که باطل نمیشه که. ولذا علامه در منتها همین مبنا را که اذا فسد الحج لم یفسد الاحرام دلیل گرفته بر این که پس احرام از حقیقت نسک حج و عمره خارجه. ثمره دیگه‌ای که ذکر میشه برای جزئیت احرام و یا شرطیت آن همونیست که دیروز اشاره کردیم، که گفته میشه که اگر احرام شرط نسک باشه، شرط اجزاء نسک هم خواهد بود، یعنی شرط طواف هم خواهد بود. نائب از دیگران باید طواف با شرائط به جا بیاره، یکی از شرائط هم میشه محرم بودن شخص طواف کننده. پس نائب اول باید بره محرم بشه بعد بیاد طواف نیابی رو به جا بیاره. اما اگه قائل به جزئیت شدیم، نه، یه جزء حج تلبیه بود یه جزء حج هم طوافه، با هم کاری ندارن، اینم نائب شده در اتیان این جزء طواف، چه لزومی داره محرم بشه؟ حالا قبل از این که به این ثمرات برسیم، اصل وجوهی که به نفع مشهور اقامه میشه که الاحرام جز آن ولیس به شرطه، این وجوه رو ذکر میکنیم. وجه اول تمسک به خود آیه شریف است، الحج اشهر معلومات فمن فرغ فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. گفته میشه که فاء تفریع میگه الحج و اشهر معلومات، چون حج وقت دارد، وقت حج در ماه شوال و ذی‌قعده و ذی‌الحجه هست، پس کسی که در این ماه‌های حج فرض الحج بکند محرم می شود و نباید مرتکب محرمات احرام بشه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. گفته میشه که این فاء تقرین نشون میده که پس فرض الحج که حالا یا به نیت احرامه یا به خود تلبیه گفتن که سبب احرامه، فرض الحج به اینه که آدم نیت احرام میکنه یا تلبیه میگه که با تلبیه احرام محقق میشه. چون حج در این ماهای حج هست، پس فرض الحج هم که همون تلبیه است یا نیت احرام قبل از تلبیه، باید در ماهای حج باشه. گفته میشه که این فاء تفریع درست در نمیاد مگر این که فرض الحج هم جزء حج باشه، و الا معنا نداره بگیم الصلاة من زوال الشمس الى غروبها فمن توزع بعد زوال الشمس صح وضوءه. یعنی چجون این بیان نادرستی است؟ اگر برا بود فرض الحج هم مثل وضوء بود، فرض الحج حالا بفرمایید تلبیه یعنی الحج مثل وضوء بود، خب این تعبیر صحیح نبود. ولی اگر مثل تکبیرت الاحرام نماز باشد، این تعبیر صحیح است. میگه از صلاة الظهر من زوال شمس الى غروبها فمن اتا به تکبیرت الاحرام لصلاة الظهر وجب بعد زوال شمس وجب علیه اتمامها. خیلی تعبیر رسایی خواهد. این وجه اول به نظر ما ناتمام. چرا؟ ولی این که درسته که فاء تفریع نشون میده ارتباط را بین ما قبل و ما بعد فا، ولیکن آیا این ارتباط حقیقی است یا ارتباط ناشی از یک مقدمه تعبدیه؟ ممکنه ناشی باشه از یک مقدمه تعبدیه. مقدمه تعبدیه اینه که اگر نسک حج یا عمره موقت بود به یک وقتی، حکم شرعی تعبدیش اینه که فرض النسک، فرض الحج، فرض العمره هم باید در همون وقت باشه. شارع تعبد کرده کل ما کان الحج موقتا به وقته فیجب و شرعن ایقاء و فرض الحج بعد دخول ذلک الوقت ولو لم یکن جزءا من الحج. کل ما کانت العمره موقتتا به وقت، مثل عمره تمتع که موقت به اشهر حجه، وجب ایقاء و احرام عمره تمتع فی ذلک الوقت و این لم یکن احرام و عمرت تمتع جزءا من العمره. این یک حکم تعبدیست. این میتونه منشأ این بشه که خدا بفرماد حج باید در ماهای حج انجام بشود. پس کسی که در این ماها فرض الحج بکند باید از محرمات احرام اجتناب کند. میگن خدایا چرا گفتی پس؟ اگر فرض الحج جزء حج نیست چرا گفتی پس؟ خدا ممکنه در جواب بفرماید به خاطر اون مقدمه مطویه تعبدیه که هرگاه نسک حج و عمر موقت بودن به یه وقتی، شرعاً فرض این نسک باید در همون وقت بشه. و یعید ذلک، این که فرض به معنای لغوی، حالا تقدیر میگن، فرض یعنی تقدیر، فرض معنی وجوب نیست. فرض فریضه یعنی مقدر. مثلا کتاب الارث رو میگن کتاب الفرائض، ارث فریضه من الله، یعنی تقدیر الهی است. حالا ممکنه واجب هم نباشه، از تکلیفی که ارث حکم وضعی است. خب حالا فرض الحج یعنی تقدیر الحج علی النفس، یعنی نیت الحج. خب عرفاً نیت الحج غیر خود حجه، نیت حج غیر خود حجه. معنای لغوی فرض الحج فرض الفعل غیر فعله، فرض هذا الفعل علی نفسه، یعنی نوا ان یأتی به و غیر از خود اون فعله. پس این وجه اول تمامی است. اما وجه دوم چرا؟ اشکال داره بگیم که از صلات بعد از زوال شمس الى غروبها فمن توزع بعد از زوال شمس فیجب علیه الاتیان و بستلات فوراً. اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ فرض به معنای لغوی، فرض الفعل یعنی تقدیر الفعل، یعنی التزام به اتیان فعل. خب این غیر از خود فعله. حالا اجازه بده بله بله ایجاب درست نیست. استعمال های فریضه گاهی فرضه به معنی اوجبه اومده، اما لغت فریضه یعنی مقدر، ولذا در غیر تکالیف هم این تعبیر به کار میره. فریضتا من الله و آتون، اون چیه فریضتا من الله؟ راجع به ولم تفرضوا لهن فریضه، ولم تفرضوا لهن فریضه یعنی چی؟ لم تقدروا لهن مهرا، واجبه دین دیگه، حکم وضعیه دیگه. شما در ازدواجتون گفتید بر من واجب است که 100 سکه بدهم، یا گفتید مهر تو 100 سکه است. به این میگن فرض لها فریضتن، یعنی قدر لها تقدیران. خب عرض و خدمتتون که حالا این مهم نیست در این بحث، وجه دومی که مطرح میشه صحیحه معاویه ابن عماره. صحیحه معاویه ابن عمار این بود: الحج اشهر فی قول الله عز و جل الحج اشهر معلومات فمن فرغ فیهن الحج والفرض التلبیه والاشعار والتقلید فأی ذلك فعل فقد فرض الحج ولا يفرض الحج الا في هذه الشهور. گفته میشه خب حضرت از آیه الحج و اشهر معلومات استفاده کرد که تلبیه باید در ماه حج گفته بشه. خب اگر تلبیه که سبب احرام جزء حج نبود، از کجای آیه الحج و اشهر معلومات این استفاده میشه که تلبیه که جزء الحج نیست شرط الحج است، شرط الحج هم باید در ماه حج انجام بشه؟ خب از الحج و اشهر معلومات این استفاده نمیشه، باید تلبیه جزء حج باشه تا از الحج و اشهر معلومات استفاده کنیم وجوب تلبیه را در ماهای حج. این بیان هم اشکال داره. چرا؟ برای که معلوم نیست که امام به الحج و اشهر معلومات استدلال کرده باشن برای وجوب ایقاع تلبیه در ماهای حج، شاید از فرض فیهن الحج استفاده کرده. فمن فرغ فیهن الحج، خب آیه میگه فیهن، یعنی فی هذه الاشهار، خب فرض الحج امام فرمود تلبیه است، کأنه خداوند فرموده فمن لبا فیه فی هذه الاشهار. اول کلامی که امام به از الحج و اشهر و معلومات استدلال کردن بر این که پس تلبیه در اشهر حج واجب است، نه شاید به فمن فرض فیهن الحج استدلال کرد، فأی ذلک فعل فقط فرض الحج ولا یفرض الحج الا فی هذه الشهور التي قال الله الحج اشهر معلومات و هو شوال و ذوالقعده و ذوالحجه. خب شما میگید امام از کجا فرمود ولا یفرض الحج الا فی هذه الشهور؟ ممکنه به خاطر فمن فرض فیهن الحج امام این رو فرمود، نه به خاطر اینکه تلبیه جزء حج است، بلکه به خاطر اینکه خدا فرموده فرض الحج باید در ماهای حج بشود، فرض الحج هم یعنی تلبیه. پس این استدلال هم ناتمام. استدلال سومی که میشه استدلال به روایت صدوقه. این روایت صدوق رو ما سندش رو توضیح بدیم. روایت صدوق به اسنادهی ان ابان در وسائل اینجور آمده، در من لا یحضر الفقی آمده به اسم روا زراره، روا زراره عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله عز و جل الحج و اشهر معلومات قال شوال و ذوالقعده و ذوالحجه لیس لأحد ان یحرم بالحج فی ما سواهن. آقای خویی فرموده که سند صدوق به ابان ابن تغلب ضعیفه، چون در سند ابو علی صاحب الکلل هست و هولم یوسته. به نظر ما سند صدوق اگر به ابان ابن تغلب باشه ما صحیح میدونیم، چون ابو علی صاحب الکلل از مشایخ ابن ابی عمیر، کافی نقل میکنه از ابن ابی عمیر ان ابی علی صاحب الکلل. ولی اصلا این روایت ظاهرش اینه که از ابان نیست، از زراره است. چرا؟ برای اینکه درسته که در وسائل الشیعه گفته که روا صدوق ان به اسناده ان ابان، در وافی هم همینجور گفته، در لوامع صاحب قرانی شرح من لا یحضر الفقی هم همینجور نقل کرده، در روضة المتقین هم مرحوم مجلسی اول فرموده و فی بعض نسخ زراره بدل و امان، ولی ما مطمئنیم که این زراره بوده، ابان نبوده. چرا؟ برای که این روایت رو در معان الاخبار شیخ صدوق نقل میکنه به سند صحیح از زراره، منتها اینجوری داره، هم تمام این تعابیر هست، لیس لأحد ان یحرم بالحج فی ما سواه، نه فقط نیست، تمام این مطلب است. اتفاقا در من لا یحضر الفقی زیرش داشت که و فی روایت و شهر مفرد للعمره و هو رجب، و فی روایت و شهر مفرد للعمره و هو رجب، سه ماه حرام مربوط به حج، یک ماه حرام که ماه رجبه مختص به عمره. در معانی الاخبار هم همین ذیل آورده، میگه وفی حدیث و شهر مفرد للعمره و هو رجب. انسان مطمئن میشه که اینها یک مطلب بوده، یعنی شیخ صدوق همین روایت رو تو معانی الاخبار آورده. اونجا میگه روا زراره، یعنی سند به زراره میرسه. در تفسیر عیاشی هم نقل میکنه این حدیث رو از زراره. کلینی هم در کافی این حدیث رو نقل میکنه از زراره. منتها ما چرا به روایت کلینی اعتماد استناد نمی کنیم؟ چون هم در طریق سهل ابن زیاد هست، هم داره لیس لأحد ان یهج، ببخشید لیس لأحد ان یهج فی ما سواهن، لیس لأحد ان یهج داره، به درد ما نمی خوره. چون ما میخوایم ببینیم حج اولین عملش چیست، اولین جزءش چیست، لیس لأحد ان یهج که نمیگه اولین جزء حج چیست. اما اینها آدمو مطمئن میکنه که زراره بوده، عبان نبوده راوی. اگرم عبان باشه که ما قبول میکنیم سند شیخ صدوق رو به عبان ابن تغلب، عبان ابن عثمان هم اگر باشه که او که مسلم سند صدوق به عبان ابن عثمان صحیحه، پس ما مطمئنیم زراره است، سند صحیح. عبان هم باشه، عبان ابن عثمان اگر بوده اونم قطعا سند صحیح، عبان ابن تغلب هم بوده به نظر ما در سند صدوق و عبان ابن تغلب ولو ابو علی صاحب الکلل هست ولکنه ثقتون لروایت ابن ابی عمر عنه فالسند صحیح اما دلالت. بله این جمله رو نداره تو معانی الاخبار که لیس لأحد، نه در هر دو جا هست و فی حدیث آخر. این در صدوق در فقیه میگه و فی روایت آخر. علت این که ما معانی الاخبار رو در این قرار نمیدیم چون نداره اونجا لیس لأحد، حذف کرده این جمله رو، لیس لأحد ان یحرم بالحج فی ما سواهن. ما مطمئن انسان نگید اطمینان رو که خراب کردید، یعنی علم ما احتمال خلاف در نفسمون زائل میشه با وجود این قرائن، علم پیدا میکنه. هر کجا هم ما بعد از این گفتیم اطمینان، یک وقت اشکال نکنید، اطمینان یعنی علم، یا به تعبیر ایشان قطع نوعی، که اگر برای ما به خاطر وسوسه و شبه وسوسه هم قطع حاصل نشه، عقلا میگن شما رجوع کنید به نوع عقلا که قطع پیدا میکنه. این همه قرینه، ده تا دلیل آقا آورد بر مطلبش، گفتن این دلیلت ایراد داره، گفت بابا ده تا دلیل آوردم، حالا این یه دونش ایراد داره، بقیهش که ایراد نداره. این همه قرینه واقعا انسان علم پیدا نکنه خیلی سخت. خب حالا به هر حال ما همه جوانب رو عرض کردیم، اما راجع به دلالت روایت، دلالت روایت گفته میشه که حضرت به الحج و اشهر و معلومات استدلال کرد برای اینکه بفرماید لیس لأحد ان یحرم بالحج فی ما سواهن. معلوم میشه احرام به حج جزء حج، که حضرت به آیه استدلال کرد، و الا اگر جزء حج نبود الحج و اشهر و معلومات از کجاش فهمیده میشه که احرام به حج باید در اشهر حج باشه؟ اگر احرام به حج جزء حج نیست، مثل وضوء از نسبت به نماز. جواب از این استدلال سوم هم اینه که شما از کجا فهمیدید امام به آیه استدلال کرده برای این مطلب؟ بابا این عبان یا زراره از امام راجع به الاشهر یا از حج و اشهر معلومات سوال میکنه که این اشهر معلومات کدوم یک از شهرها هستن، کدوم یک از ماها هستن. حضرت میفرماید سه ماه شوال و ذی‌قعده و ذی‌حجه. بعدش خود رو مستقلی بیان میکنه حضرت که لیس لاحد ان یحرم بالحج فی ما سواهن. حالا این حکم رو از الحج و اشهر و معلومات حضرت فهمید یا از فمن فرض فیهن الحج فهمید؟ و شاید از فمن فرض فیهن الحج فهمید. یه تکه آیه رو راوی خون امام رو توضیح داد، ادامه آیه رو هم حضرت نقل به معنا کرد و بیان کرد. فمن فرض فیهن الحج رو حضرت با نقل به معنا توضیح داد. معلوم نیست که حضرت به الحج و اشهر و معلومات استدلال کرده بر این که لیس لاحد ان یحرم بالحج فی ما سواهن. نه، شاید به فمن فرض فیهن الحج استدلال کرده، او رو توضیح داده. فمن فرض برای چی پس برای فیهن؟ نه، کلمه به کلمه قرآن حساب داره. چرا؟ نه، ایشون میگن از کجای فمن فرض فیهن الحج میفهمیم که باید فرض الحج در این ماهای شوال و ذی‌قعده و ذی‌حجه باشه. میگیم خب پس برای چی غیر فمن فرض فیهن نگفتن؟ گفت فمن فرض الحج. از فمن فرض فیهن الحج حداقل شما هم اگر نفهمید، امام اینجور بیان فرمود که از این آیه، از این فمن فرض فیهن الحج میفهمیم که احرام حج در ماهای حج باید باشه. اما دلیل نمیشه که حضرت الحج و اشهر و معلومات رو منطبق کرد بر احرام حج که جزء حج دانست احرام حج. نه، شاید شرط حج است، ولی از جمله فمن فرض فیهن الحج فهمیدیم این شرط باید در اشهر حج باشه. پس این وجه سوم هم ناتمامه. وجه چهارم اینه که عرض میکنیم ما از روایاتی که راجع به کیفیت حج وارد شده اینو استفاده کردیم که قبل از تلبیه گفتن انسان باید فرض الحج بکنه. اول فرض الحج، بعد از غسل احرام و نماز احرام. نماز احرام که تموم شد، حالا یا غسل احرام و نماز احرام مستحب هستن یا واجب هستن بحث دیگری است، ولی خارجن از حقیقت حج. بعد از نماز احرام فرض حج میکنه. و جالب اینه، این مطلبی است که مخفی مونده بر خیلی ها، احرام در میقات نیست، احرام در مسجد الشجره نیست. لازم نیست حداقل احرام در مسجد الشجره باشه. اونی که در مسجد الشجره است فرض الحج. پیامبر صلی الله علیه و آله در مسجد الشجره فرض الحج علی نفسه، بعد حرکت کردن، تلبیه نگفتن. یعنی نوا، حالا یا به معنای نوا الحج بنا علی الاتیان بالحج، یا به معنای انشاء احرام، انشاء احرام، نه احرام بالفعل، که اینو بعدا توضیح میدم. احرام بالفعل با تلبیه است. تلبیه رو حضرت گذاشت وقتی به بیدا رسید، از ذی‌الحلیفه گذشت تا رسید به بیدا، اونجا تربیه بود. ولذا بعضی ها از مرحوم آشخویی سوال کردن که مگر بیدا میقاتی که از اونجا تلبیه میگن؟ ایشون هم فرموده بله بیدا جزی از میقاته. نه، بیدا خارج از میقاته. میقات برای احرام بستن نیست، میقات برای فرض الحجه. روایت بخونم، باید استمرار داشته باشه، باید در مسجد و شجره تفصیلا بنا بگذاره بر حج به جا آوردن یا عمره به جا آوردن. حالا یک بیان دیگم هست که انشاء احرام بکنه. انشاء احرام رو من توضیح بدم، اختلاف هست بین فقها که اصلا انشاء احرام لازمه یا نه. ما نیت حج میکنیم بعدم تلبیه میگیم. امام فرمودن، آی خویی فرمودن، آی سیستانی فرمودن، اشکال نداره، چیز دیگه ما نمیخواست. نیت حج کن بعد تلبیه بگیم. ولی بعضی از فقها گفتن که نه، نیت حج بکن، انشاء نفسانی احرامم بکن بعد تلبیه بگیم. انشاء نفسانی احرام چیه؟ بعضی ها گفتن یعنی ملتزم بشو به اجتناب از محرمات احرام. مرحوم آیگل پایگانی می فرمود اگر قبل از تلبیه گفتن ملتزم نشی به اجتناب از محرمات احرام، مردد باشی که آیا من بعد از احرام فلان کاری که بر محرم حرام است انجام بدم ندم. مرحوم آقای فایانی فرمود احرامت باطله، باید التزام داشته باشی به ترک محرمات احرام. حالا بعدن آدم گول میخوره، شیطان گولش میزنه، ممکنه محرمات احرام مرتکب بشه، بحث دیگه ایه. ولی قبل از احرام باید ملتزم بشی به ترک محرمات احرام. بعضی ها مثل مرحوم آیستد میگن نه، التزام به ترک محرمات احرام لازم نیست، انشاء احرام لازمه، اما به معنی که بر خودت حرام بکنی محرمات احرام را. یعنی بگو بر خودم حرام میکنم، نه که خدا حرام کرده، خدا هنوز حرام نکرده، بر خودم حرام میکنم محرمات احرام، خودم بر خودم حرام میکنم. حالا بعضی ها میگن انشاء احرام به عهد المعنیه لازمه، بعضی ها میگن نه اصلا انشاء احرام لازم نیست. اما اون حالت احرام بعد از تلبیه است، اصلا بعد از انشاء، بعد از این فرض الحج در روایت داریم حضرت محرمات احرام رو مرتکب می شدن، محرمات احرام رو مرتکب می شدن، هنوز تلبیه نگفته بودن، غسل احرام می کردن، نماز احرام می خوندن، از برخی از ائمه نقل شده. بعد دیگه کار تموم می شد دیگه، اصلا دیگه نه نیاز هست که وضوش آدم حفظ کنه نه چیزی، کار تموم شد. فدعا به سیدم، حضرت فرمود که یه قضاهای مونده از که دیگه نمیتونیم بخوریم، بعدا بیاری که ما بخوریم. حضرت سید بود دیگه، خوردن حرکت کردن به طرف بیدا، اونجا تلبیه گفتن. خب پس ببینید این روایاتش هم میخونم، ما از روایات استفاده کردیم که عقد الاحرام همون فرض الحج قبل از تلبیه گفتن باید انجام بشه. خب قبل از این که روایات بخونم استدلال کامل بگم،
مگه میشه قبل تلبیه قبل تلبیه
نیت الحج قبل از تلبیه است؟ اجازه بدید، اجازه بدید عرض کنم. اگر بنا بود تلبیه مثل وضو باشه، چه لزومی داره آدم قبل از تلبیه فرض الحج بکنه؟ آدم موقعی که میخواد شروع بکنه به اولین جزء حج، میگن قبل از شروع به اولین جزء حج نیت حج بکن. ولی لذا قبل از غسل احرام لازم نیست شما نیت حج کرده باشی، غسل احرام بکن، نماز احرام بخون، بعد نیت حج بکن. خب اگه بنا باشه تلبیه خارج باشه از حقیقت حج، چرا فرمودن قبل از تلبیه نیت حج بکن؟ خب میذارم بعد از تلبیه نیت حج میکنم. خود این قرینه میشه که بابا الان که نیت حج کردی، عمل بعدی که تلبیه است اولین جزء حجه. ولی لذا میگم قبل از اولین جزء حج نیت حج بکن. اگه بنا بود خارج از حقیقت حج باشه، خب چرا اینجوری گفتن؟ میذاشتن بعد از تلبیه میگفتن نیت حج بکن. روایات رو ببینید. نه، اونی که میگه تلبیه خارج از حقیقت حجه، نیت به داخل داره، نیتی که قبل از تلبیه است، نه نیت مقارن عمل. اون نیتی که در مسجد و شجره باید بکنی فرض الحج قبل از تلبیه، کسی که تلبیه رو شرط میدونه میگه خارج از حقیقت نسکه، اون وقت اون نیت در مسجد و شجره رو جزء نسکه حج میدونه. ما میگیم همین که گفتن قبل از تلبیه شما نیت حج کن، معلوم میشه که تلبیه جزء حج. ولی خب میتونستم بگذارم بعد از تلبیه بگم نیت بکن. صحیحه معاویه بن عمار، خوب دقت کنید، سل المکتوبه ثم احرم بالحج او بالمتعه واخرج بغیر تلبیه. احرم بالحج او بالمتعه واخرج بغیر تلبیه حتی تصعد الی اول البیداء فاذا استوت بک الارض تلبه. در صحیحه بزنتی، اعقد الاحرام فی دبر الفریضه حتی اذا استوت بک البیداء فلبه. سمعت ابا عبدالله علیه السلام در صحیحه دیگر، اذا اتیت مسجد الشجره فبرز، قلت و ای شیء الفرض، قال تصلی رکعتین ثم تقول اللهم انی اريد ان اتمتع بالعمره الى الحج فاذا اتيت المير فلبه. فرض الحج در مسجد شجره بکن. بله، همون اذا اتيت مسجد شجره، در ذی الحلیفه مسجد شجره، تو مسجد شجره نماز بخون بعد فرض الحج بکن. فرض اینه، فاذا اتیت المیل فلبه. این روایات. بعد روایات دیگه هم هست، انشاءالله فردا اشاره خواهیم کرد که عقد الحج یا عقد الاحرام در مسجد شجره است، ولی احرام مستحب است یا احتیاط واجب هست که در بیدا گفته بشه. حداقل افضل اینه که در بیدا بعد از مسجد شجره سوار ماشین شدید دارید میرید تلبیه بگید. خب این قرینه بر این میشه که تلبیه جزء حجه، که قبل از تلبیه گفتن نیت الحج بکن، یعنی با نیت الحج هر کاری که بعدش بکنی دیگه حج شروع شده. والحمدلله رب العالمین.